صفحه 224. همچنین خوب است که افراد جوربین تا حدی به تفاوت‌ها توجه کنند. مثلا در نظر بگیرند که این هفته با هفته پیش چه تفاوت‌هایی داشته است، یا شهرهایی که رفته اند از چه نظر با هم متفاوت بوده اند. کمی توجه به این تفاوت‌ها نمک زندگی است. آیا فرد جوربین می تواند با فرد ناجوربین زندگی خوشی داشته باشد؟ البته می تواند، اما باید یکدیگر را درک کنند. در این صورت در هنگام بروز اختلاف دیگری را بد یا در اشتباه نمی دانند، بلکه متوجه می شوند که نحوه درک او از امور متفاوت است. لزومی ندارد که افراد دقیقا مانند هم باشند تا با هم صمیمی شوند، بلکه باید به تفاوت دیدگاه های یک دیگر توجه و در عین حال به هم احترام بگذارند. پنجمین چهارچوب ذهنی نحوه مجاب شدن افراد است. مجاب کردن افراد شامل دو بخش است. برای اینکه دریابیم چه عوامل ثابتی همیشه موجب مجاب شدن فرد معینی می گردد، ابتدا باید بدانیم چه عواملی از مجاب شدن فرد جلوگیری می کند. دوم اینکه عامل یا محرک معینی که موجب مجاب شدن وی می شود چند بار باید تکرار شود. برای کشف چهارچوب ذهنی فرد در زمینه مجاب شدن می توانید از وی سوال کنید: چگونه می دانید فرد دیگر برای انجام کاری مناسب است و آن را خوب انجام می دهد؟ 1. با مشاهده کار او. 2. از طریق اظهار نظرهای کتبی یا شفاهی دیگران. 3. از طریق همکاری با او. جواب ممکن است ترکیبی از این حالات باشد، مثلا هم دیدن کار شخص و هم شنیدن از دیگران ضرورت داشته باشد. برای کشف جنبه دوم می توانید بپرسید: فرد مورد نظر چند بار باید شایستگی خود را نشان دهد که شما قانع شوید؟ به این سوال چهار نوع جواب می توان داد. 1. فوری، یعنی مثلا با یک بار مشاهده یک کار خوب. 2. چند بار، یعنی دو بار یا بیشتر. 3. در طول یک دوره معین، یعنی فرضاً چند هفته یا چند ماه. 4. به طور مداوم، یعنی اینکه همیشه باید کار خود را خوب انجام دهد. اگر شما رئیس سازمانی باشید، بهتر است روابط شما با کارکنانتان بر اساس صمیمیت و اعتماد باشد. اگر مطمئن شوند که حامی آنها هستید، بیشتر و بهتر کار می کنند. اگر به شما اعتماد نداشته باشند، کار خوبی تحویل نمی دهند. برای ایجاد این اعتماد، باید به نیازهای گوناگون آنها توجه داشته باشید. بعضی از آنان با شما صمیمی می شوند، و مادام که شما منصف باشید و اعتمادشان را سلب نکنید، با صمیمیت کار خواهند کرد. بعضی از کارکنان نیاز به تشویق دارند، مثلا چند کلمه مهرامیز، تشویق کتبی و یا وظیفه مهمی که به ایشان ارجاع شود. به عبارت دیگر باید دلایل محکمتری داشته باشند که شما به آنان توجه دارید. همینطور مأمورین فروش و افراد بازاریاب مشتریانی را می شناسند که فقط یک بار به آنها مراجعه شده و پس از آن مشتری دائمی شرکت شده اند. بعضی دیگر باید قبل از خرید چند بار عین کالا را ببینند. در مورد بعضی دیگر دست کم 6 ماه پس از اولین خرید باید مجدداً به آنها مراجعه کرد. البته مشتریان مورد علاقه مأمورین فروش کسانی هستند که سالها کالای آنان را مصرف می کنند، گرچه هر بار باید مزایای کالا را به آنان گوشزد کرد. در روابط شخصی نیز وضع به همین ترتیب است. کسانی هستند که اگر یک بار محبت خود را به آنان ثابت کنید، برای همیشه کافی است. در مورد بعضی دیگر باید هر روز آن را ثابت کرد. دانستن این چهارچوب ذهنی این فایده را دارد که نحوه متقاعد شدن افراد را متوجه می شوید، و اگر با فردی برخورد کردید که لازم است دائما محبت خود را به او نشان دهید، کمتر ناراحت می شوید، چون از پیش انتظارش را دارید. ششمین چهارچوب ذهنی در زمینه امکانات در قبال اجبار است. از شخصی سوال کنید که چرا در فلان شرکت استخدام شده یا چرا اتومبیل یا خانه فعلی خود را خریده است. بعضی افراد در درجه اول در اثر اجبار به انجام کاری وادار می شوند تا در اثر میل و علاقه شخصی کاری را می کنند که باید بکنند، یعنی به طرف امکانات و کارهایی که می توان کرد جلب نمی شوند. در پی تجربیات گوناگونی که می توانند امکانات آن را فراهم سازند نیستند، بلکه زندگی را به صورت هرچه پیش آید خوش آید و با استفاده از آنچه در دسترس است می گذرانند. هنگامی که به خانه تازه، اتومبیل تازه و چیزهای دیگر نیاز دارند، هرچه دم دستشان بود می خرند و حتی در مورد ازدواج نیز همین شیوه را پیش می گیرند. بعضی دیگر در جستجوی امکانات هستند، به دنبال علایق خود می روند و راه‌های تازه، مسیرهای نو و تجربیات جدیدتری را جستجو می کنند. کسانی که الزاماً به کارها دست می زنند به راه‌های شناخته شده و مطمئن علاقه مندند. برعکس، کسانی که در پی امکانات تازه اند به راه‌های ناشناخته بیشتر علاقه دارند و دوستدار تحول و مترصد فرصت هستند. اگر شما کارفرما باشید، کدام یک از این دو دست افراد را بهتر استخدام می کنید؟ بعضی ها بلافاصله می گویند افرادی که در جستجوی امکانات هستند. همه، حتی کسانی که خود در اثر الزام به کار وادار می شوند، اغلب به طور غریزی مدافع این عقیده اند که باید از شیوه های نو استقبال کرد. اما در عمل نمی توان به طور قاطع اظهار نظر کرد. بعضی مشاغل نیاز به دقت در جزئیات و ثبات دارند. فرضاً کنترل کیفیت در کارخانجات از این دسته مشاغل است. شخص باید مشخصات معینی را که به او داده اند در مورد هر نمونه کالا آزمایش و سپس کالا را تایید کند یا برگشت دهد. کسی که در جستجوی امکانات و راه‌های تازه است به زودی از این کار یک نواخت خسته و دلزده می شود. بعضی مشاغل نیاز به افرادی دارند که بتوانند به مدت طولانی در آن شغل بمانند. شخصی که در جستجوی امکانات است مدام در پی شغل تازه، شرکت تازه و ماجراهای تازه است و لذا به محض اینکه شغلی پیدا کند که بهتر باشد کار و شرکت را رها می کند، در حالی که افراد دسته دیگر چنین نیستند. این افراد در موقع نیاز به کاری مشغول می شوند و به آن می چسبند، زیرا کار را لازمه ی زندگی می دانند. هفتمین چهارچوب ذهنی در مورد نحوه کار کردن افراد است. هر کسی برای کار کردن استراتژی خاصی دارد. بعضی از افراد حتما باید به طور مستقل کار کنند. این افراد نمی توانند با دیگران همکاری نزدیک داشته باشند و چنانچه سرپرستی زیادی روی آنها اعمال شود، کار کردن برایشان مشکل می شود و باید کار را خودشان بچرخانند. بعضی دیگر به عنوان عضوی از گروه خوب کار می کنند، یعنی دارای استراتژی همکاری هستند و مایلند در هر کار با دیگران مسئولیت مشترک داشته باشند. در عین حال دسته سومی وجود دارد که در عین علاقه به همکاری با دیگران مایلند مسئولیت انجام هر کار را به تنهایی عهده‌دار شوند. اگر مدیر هستید باید به این تفاوت‌ها توجه کنید و ببینید که هر فرد تحت چه شرایطی بهتر کار می‌کند. ممکن است در بین کارکنان شما فرد با استعداد و قابلی وجود داشته باشد، لیکن همیشه ایجاد زحمت کند، مثلا در هر کار طبق شیوه خاص خود عمل کند. چون این فردی را نباید اخراج کرد. ممکن است از آن دسته از افرادی باشد که میل دارند خودشان کار خودشان را اداره کنند و اگر شما مرتبا به او توضیح ندهید خودش دیر یا زود راه صحیح را پیدا می کند. اگر چنین فرد با ارزشی در سازمان خود دارید باید کاری کنید که از استعداد او به حداکثر بهره مند شوید و حتی المقدور به او اختیار و استقلال بدهید. اگر او را در یک گروه بگذارید همه را دیوانه می کند، در حالی که اگر او را تا حدی آزاد بگذارید ارزش وجودیش ثابت می شود. این تمرین را می توانید امروز انجام دهید. پس از خواندن این فصل سعی کنید چهارچوب‌های ذهنی کسی را کشف کنید. از او بپرسید که میل دارد خانه‌اش، اتومبیلش یا رابطه‌اش با دیگری چگونه باشد. از کجا می‌داند که کاری را به شایستگی انجام داده است؟ کارهایی که در این هفته انجام داده با کارهایی که در هفته پیش به انجام رسانده چه رابطه‌ای دارند؟ برای اینکه معلوم شود کسی کاری را به خوبی از عهده برمی‌آید، چند بار باید کار را انجام دهد تا قانع کننده باشد. تحت چه شرایطی کار درخشانی را انجام داده است و از این قبیل. ببینید هنگامی که با آن فرد صحبت می کنید آیا به حرف شما توجه می کند، با علاقه جواب می دهد یا در موقع صحبت حواسش جای دیگر است. چند سؤال است که به وسیله آنها می توانید چهارچوب‌های ذهنی طرف مقابل را دریابید. چنانچه اطلاعات مورد نظر به دست نیامد، نوع سؤال را عوض کنید و آن را به صورت دیگری مطرح سازید. اگر به مواردی که برقراری ارتباط با فرد دیگر مشکل می شود و یا نمی توانید مطلبی را به کسی حالی کنید، توجه کنید، در می یابید که دانستن چهارچوب‌های ذهنی تا چه حد به ایجاد تفاهم با دیگران کمک می کند. دانستن چهارچوب‌های ذهنی امری مهم و مفید است، اما برای درک چهارچوب‌های ذهنی گوناگون باید حساسیت، آگاهی و قدرت تصور کافی داشت. یکی از رموز موفقیت توجه به تفاوت‌های فردی افراد است. آگاهی از چهارچوب‌های ذهنی سبب می‌شود که تفاوت‌های اساسی افراد را دریابید و بدانید که با هر کسی به چه نحو رفتار نمایید. چهارچوب‌های ذهنی منحصر به آنچه در این فصل بحث شد نیستند. باید به طور مداوم روحیات و رفتارهای اطرافیان را مورد ارزیابی قرار دهید. به الگوهای خاصی که دیگران از آنها برای درک و تفسیر امور جهان استفاده می کنند دقت کنید. با این شیوه می توانید تفاوت‌های فراوانی بین افراد کشف کنید و بدین ترتیب متوجه می شوید که چگونه با هر نوع فردی ارتباط برقرار سازید. به عنوان مثال، بعضی ها اصولاً احساساتی فکر می کنند و بعضی دیگر منطقی، بنابراین طرز مجاب کردن آنها نیز تفاوت می کند. بعضی ها فقط بر اساس حقایق یا ارقام و آمار معینی تصمیم می گیرند. مثلاً ابتدا به تک تک اجزای یک طرح توجه می کنند و اگر آن اجزا درست بود آنگاه طرح کلی را در نظر می آورند. بعضی دیگر ابتدا مفهوم و حالت کلی را مجسم می سازند و علاقه دارند که ابتدا تصویر بزرگی از کل مطلب در ذهن داشته باشند و اگر از آن خوششان آمد آنگاه به جزئیات می پردازند. بعضی دیگر در ابتدا از هر کاری خوششان می آید ولی بعد از مدتی آن را رها می کنند و به کار دیگر می پردازند. بعضی ها هم علاقه مندند که هر کاری را به آخر برسانند و هر کاری که می کنند در جهت رسیدن به هدف نهایی است. این کار ممکن است خواندن کتابی باشد یا انجام یک کار اداری. بعضی از افراد به خورد و خوراک علاقه دارند. شاید تعجب کنید ولی افرادی هستند که بیشتر امور زندگی را با خوراک ارتباط می دهند. مثلا اگر آدرس محلی را از آنها بپرسید می گویند راست برو تا برسی به فلان رستوران، بعد بپیچ به طرف چپ، از ساندویچ فروشی که گذشتی اولین خیابان دست راست، بعد هم اینقدر برو تا برسی به یک شیرینی فروشی. اگر راجع به فیلمی که دیده اند بپرسید می گویند ساندویچی که آنجا خوردیم خیلی بد بود، و اگر عروسی رفته باشند اول از کیک آن تعریف می کنند. در حالی که فرد دیگر ممکن است به اشخاص اهمیت بدهد و بگوید که در عروسی با چه اشخاصی آشنا شده است و یا اینکه راجع به آدم‌هایی که در فیلم دیده است صحبت کند. فرد دیگر امکان دارد به حرکات و فعالیت‌ها توجه داشته باشد و لذا راجع به اتفاقاتی که در عروسی یا فیلم رخ داده سخن بگوید. یکی از محاسن اطلاع از چهارچوب‌های ذهنی ایجاد حالت تعادل در خود شخص است. در خصوص هر یک از چهارچوب‌ها ممکن است گرایش خفیف یا شدیدی به یک جهت داشته باشیم، اما هیچ یک از استراتژی‌های ما مانند نقشی که بر سنگ حک کرده باشند نیست. همانطور که یاد گرفتید تا حالت روحی خود را تقویت کنید، به همان ترتیب هم می توانید چهارچوب‌های ذهنی خود را طوری انتخاب کنید که موجب پیشرفت شما شوند. کار چهارچوب‌های ذهنی آن است که به مغز فرمان می دهند تا بعضی از اطلاعات را پاک نماید. مثلا اگر چهارچوب ذهنی شما طوری است که به اموری جلب می شوید، اموری را که باید از آنها اجتناب کنید پاک یا کم رنگ می نمایید. برای تغییر چهارچوب‌های ذهنی کافی است مطالبی را که قاعدتاً در ذهن شما پاک می شود دریابید و به آنها توجه بیشتری بنمایید. شما قادر به هر گونه تغییر رفتار خود هستید و اگر دلیل کافی داشته باشید در حال حاضر قدرت آن را دارید که از اطلاعات این کتاب استفاده کنید. برای تغییر چهارچوب‌های ذهنی دو راه وجود دارد. یک راه به وقایع احساسی مهم معروف است. مثلا پدر و مادر خود را می‌بینید که دارای چهارچوب ذهنی دفعی هستند و بیشتر مایلند که از امور ناخوشایند اجتناب کنند تا اینکه به سوی امور خوشایند جلب شوند و در نتیجه در زندگی به نتایج دلخواه خود نمی‌رسند. این حالت آنها ممکن است در شما حالت معکوس را ایجاد کند و سبب شود که شما بیشتر جلب امور بشوید، یا اینکه ممکن است شما از دست افرادی باشید که به حکم ضرورت و اجبار به کار واداشته می شوند و مثلا یک موقعیت شغلی عالی را از دست بدهید، زیرا شرکت کارفرما به فردی فعال و طالب امکانات تازه نیازمند باشد. در این صورت ممکن است تکان بخورید و برداشت‌های خود را تغییر دهید. راه دیگر تغییر چهارچوب‌های ذهنی آن است که آگاهانه تصمیم به تغییر بگیرید. بیشتر ما هرگز فکر نمی‌کنیم که از چه چهارچوب‌های ذهنی استفاده می‌نماییم. اولین قدم برای تغییر آگاهی و تشخیص است. آگاهی دقیق از وضعیت موجود همیشه راه‌های تازه‌ای را به روی ما می‌گشاید و امکانات تازه‌ای برای تغییر در اختیار ما می‌گذارد. فرض کنیم شما گرایش شدیدی به حالت دفع و اجتناب از خطرات دارید. احساس شما چگونه است؟ بیشک اموری وجود دارند که باید از آنها اجتناب کرد. اگر دست شما روی آهن داغ قرار گیرد، دلتان می‌خواهد هر چه زودتر دست خود را کنار بکشید. ولی آیا چیزهایی وجود ندارد که مایلید به سوی آنها حرکت کنید؟ آیا مردان موفق و رهبران بزرگ بیشتر به هدفها و امور مطلوب جلب نمی شوند؟ بدین ترتیب ممکن است دلتان بخواهد حرکتی بکنید و گسترشی به کار خود بدهید. ممکن است به فکر بیفتید که بعضی چیزها برای شما جالب و جذابند و لذا به سوی آنها جلب شوید. چهارچوب‌های ذهنی نیز مانند سایر مطالب مورد بحث این کتاب باید در دو سطح مورد استفاده واقع شوند. اول، به عنوان ابزاری برای توسعه و تنظیم نحوه ارتباط با دیگران. همانطور که حرکات جسمی افراد اسرار زیادی از خصوصیات و انگیزه‌های آنان را فاش می‌سازند، چهارچوب‌های ذهنی نیز گویای بسیاری از اموری هستند که موجب وحشت یا انگیزش افراد می‌گردند. دوم، به عنوان ابزاری برای انجام تغییراتی در خود، شما باید هر عاملی را که به زیان شما عمل می‌کند تغییر دهید. چهارچوب‌های ذهنی یکی از مفیدترین وسایل توسعه و تغییر می‌باشند و کلیدهایی برای موفقیت در امر ارتباط در اختیار شما قرار می‌دهند. در فصل بعد به به ابزارهای دیگری برای برقراری ارتباطات می‌پردازیم. این ابزارها به شما امکان می‌دهند که بر مقاومت‌ها و موانع غلبه کنید و مسائل را حل نمایید. صفحه 231، فصل 15. چگونه بر موانع و مقاومت‌ها غلبه و مشکلات را حل کنیم؟ در جریان آب می توان بی حرکت ماند، اما در دنیای مردان هرگز. ضرب المثل ژاپنی. پیش از این دانستیم که چگونه مدل سازی کنیم، چگونه الگوهای قطعی رفتار انسانی را که منجر به نتایج مطلوب می شوند دریابیم و طوری کارهای خود را جهت دهیم که کنترل زندگی خود را در دست گیریم. جان کلام این بود که لازم نیست رفتارهای خود را از طریق آزمایش و خطا اصلاح کنیم، بلکه با اداره نیروهای مغزی می توانیم حاکم بر وجود خود باشیم. در رابطه با دیگران تا حدی شیوه آزمایش و خطا اجتناب ناپذیر است. ما نمی توانیم رفتار دیگران را مانند رفتار خود و با همان سرعت و اطمینان کنترل کنیم، لیکن اگر بتوانیم، خود توفیق بزرگی است. این کار از طریق برقراری روابط صمیمانه، تفاهم و درک چهارچوب‌های ذهنی دیگران، سنجیدن دیگران و در نظر گرفتن معیارهای آنان امکان پذیر است. در این فصل به بررسی روش آزمایش و خطا که در طبیعت هر نوع رابطه متقابل انسانی وجود دارد می‌پردازیم و راه غلبه بر موانع و مقاومت‌ها و چگونگی حل مشکلات را توضیح می‌دهیم. در نیمه اول این کتاب شاه بیت مطالب مدلسازی بود. از طریق مدلسازی پیشرفت‌های دیگران می‌توان با سرعت به نتایج دلخواه رسید، اما شاه بیت نیمه دوم این کتاب قابلیت انعطاف و نرمش است که در همه متخصصین فن ارتباط مشترک می باشد. این افراد می دانند که چگونه طرف مقابل خود را بسنجند و سپس رفتار خود را چه به صورت ارتباط شفاهی و چه غیر شفاهی طوری تنظیم کنند که به خواسته خود برسند. تنها راه ایجاد ارتباط صحیح مراعات ادب و تواضع و آمادگی برای تغییر است. نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط یافت و با کمک چماق عقاید و نقطه نظرهای خود را به دیگران قبولاند. این کار را تنها از طریق نرمش توأم با توجه و حوصله می توان انجام داد. توضیح حاشیه. چون در این کتاب از کلمات رابطه و ارتباط فراوان استفاده شده است، لذا توضیح می دهد که ارتباط نوعی رابطه است که به منظور تفهیم یا انتقال مطلب برقرار می شود. ارتباط ممکن است شفاهی باشد، ماننده گفتگوی معمولی یا کتبی، نظیر نامنگاری و یا اینکه به کمک حرکات و ایما و اشاره برقرار گردد. انواع وسایل صوتی و تصویری نیز جزء وسایل ارتباطی محسوب می گردند. ادامه متن. اغلب اوقات نرمش جزء طبیعت انسان نیست. اغلب ما همیشه از یک شیوه یک نواخت استفاده می کنیم. بسیاری از ما به قدری نسبت به نظرات خود اطمینان داریم که تصور می کنیم آنها را با تأکید و تکرار می توانیم به دیگران بقبولانیم. این حالت ترکیبی از خودخواهی و نیروی مانده است. در بسیاری از موارد اگر کاری را دقیقاً مانند گذشته انجام دهیم برای من راحت تر است، اما آنچه راحت تر است اغلب اوقات از همه بدتر است. در این فصل شیوه های تغییر مسیر را بررسی می کنیم. ویلیام بلیک در یکی از اشعار خود می گوید: کسی که عقاید خود را هرگز تغییر نمی دهد همچون آب راکدی است که در آن کرم ها لانه می کنند. کسی هم که در محاوره و ایجاد ارتباط الگوهای خود را عوض نمی کند دوچار همان وضع است. توضیح حاشیه. اصطلاح نیروی ماند مربوط به فیزیک است. اشیاء گرایش به این دارند که وضعیت موجود خود را حفظ کنند. اگر ساکن باشند، ساکن میمانند و اگر متحرک باشند، به حرکت خود ادامه میدهند، مگر اینکه نیرویی از خارج به آنها وارد شود. مترجم ویلیام بلیک. ویلیام WILLIAM بلیک BLAKE. ادامه متن. قبلا گفتیم هر دستگاه یا ماشینی که دارای امکانات فراوانتر و قابلیت تغییر و انعطاف بیشتری باشد بهتر و مفیدتر است. انسان نیز همینطور است. کلید موفقیت در زندگی آن است که راه‌های بیشتری را به روی خود باز کنیم، درهای بیشتری را بزنیم و آنقدر طرح‌ها و برداشت‌های متفاوت را امتحان کنیم تا به موفقیت دست یابیم و مشکلات زندگی را حل کنیم. اگر فقط یک نوع برداشت و یک استراتژی داشته باشید، به اتومبیلی میمانید که فقط یک دنده داشته باشید. در هتلی شاهد جر و بحث خانمی با متصدی هتل بودم. این خانم می‌خواست پس از تسویه حساب چند ساعتی اتاق را در اختیار داشته باشد. دلیلش این بود که شوهر این خانم در موقع اسکی بازی مجروح شده بود و مدتی طول می‌کشید تا وسیله نقلیه مناسب برای انتقال او فراهم شود. متصدی هتل با لحن مؤدبانه ولی قاطع دلایل بسیار متینی می‌آورد که این کار از نظر مقررات هتل غیر ممکن است. خانم نیز با احترام به حرف او گوش می‌داد و سپس دلایل قانع کننده تری می‌آورد که این کار حتما باید انجام شود. من شاهد بودم که این خانم از هر وسیله ای از شیوه های خاص زنانه گرفته تا استدلال منطقی استفاده کرد و آنقدر ماند و اصرار کرد تا بالاخره حرف خود را به کرسی نشاند و سرانجام متصدی هتل با لبخندی حاکی از تأسف گفت: خانم، به نظرم شما برنده شدید. در واقع این خانم در اثر نرمش و استفاده از شیوه های مختلف کاری کرد که متصدی هتل نتوانست دیگر در مقابل او مخالفت نماید. بعضی از ما بحث را با مشاجره و بوکس بازی های لفظی اشتباه می کنیم، در حالی که راه های ظریفانه تر و مؤثرتری برای از بین بردن مقاومت ها وجود دارد که این خانم نیز از همین شیوه ها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چیزی به نام مقاومت وجود ندارد، بلکه محاوره های خشک و بدون نرمش در زمان نامناسب و در جهت نادرست این حالت را ایجاد می کند. کسی که به فن ارتباط آشناست، به جای مخالفت با عقاید طرف، با نرمش و تدبیر متوجه ایجاد حالت مقاومت می شود، نکات مورد موافقت را در می‌یابد و خود را با آنها هماهنگ و همجهت می‌سازد و سپس به نرمی مسیر ارتباط را به طرفی که می‌خواهد سوق می‌دهد. لاوتسو بانی مذهب تائو می‌گوید: سرباز خوب حمله نمی‌کند. رزمنده شایسته بدون خشونت پیروز می‌شود. فاتح بزرگ آن است که بدون جنگ پیروز شود. مدیر موفق کسی است که از استبداد بپرهیزد. این کار عدم تهاجمی هوشمندانه و رمز تسلط بر انسان هاست. باید به این نکته توجه کنیم که به کار بردن بعضی کلمات و عبارات در دیگران ایجاد مقاومت و تولید اشکال می کند. رهبران بزرگ و کسانی که با فنون ارتباطی آشنایی دارند به این موضوع واقفند و در بکار بردن کلمات دقت می کنند. بنیامین فرانکلین در شرح حال خود توضیح می دهد که چگونه در عین حفظ صمیمیت اعتقادات خود را برای دیگران بیان می کرده است. وی می گوید: من عادت دارم که عقاید خود را با کمرویی بیان کنم و هر جا که امکان ایجاد بحث و مجادله وجود داشته باشد، از بکار بردن کلماتی مانند قطعاً، حتماً، بیشک و نظایر آن خودداری می کنم. به جای آن می گویم من تصور می کنم، یا چنین می فهمم که مطلب اینطور است، به نظر من چنین می رسد، یا نباید فکر کنم که آنطور است. یا اگر اشتباه نکنم چنین است و دلایل من این هاست، یا فکر می کنم فلان طور بهتر است. به تجربه دریافته ام در هنگامی که لازم است عقاید یا معیارهای تازه ای را در ذهن افراد خود جا دهم، این عادت بسیار مفید واقع شده است. توضیح حاشیه. لاوتسو، لا ال ای او، تسو تی اس یو، بنجامین فرانکلین، بنجامین بی ای ان جی ای ام آی ان، فرانکلین اف آر ای ان کی ال آی ان. ادامه متن. بنیامین فرانکلین پیر میدانست چگونه افراد را قانع سازد تا در آنها مقاومت و عکس العمل منفی ایجاد نشود و از چه کلماتی بیشتر استفاده کند تا پیشنهاداتش بهتر مورد قبول واقع شود. البته کلمات دیگری هم هستند که کاربرد آنها واکنش منفی ایجاد می کند. یکی از بدترین این کلمات اماست. وقتی کسی می گوید شما درست می فرمایید، اما منظورش چیست؟ منظورش این است که درست نمی گویید، بلکه